ساعت 8:30 این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری‌های داخلی از کاهش شدید قیمت طلا و ارز در ایران خبر دادند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، احتمال دارد تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شوند. نخستین سفیر اسرائیل در ترکمنستان کار خود را آغاز کرد. عصرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت ارز و طلا نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته است. روز پنج شنبه تمام سکه طرح جدید 1,167,000 تومان، سکه طرح قدیم 1,140,000 تومان، نیم سکه 620,000 تومان و ربع سکه 390,000 تومان به فروش رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم 108,000 تومان و هر مثقال طلا 427,000 تومان قیمت گذاری شد. خبرگزاری ایسنا میگوید که هر دلار روز پنج شنبه 3,300 تومان و هر یورو 4,500 تومان به فروش رسیده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته است که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شوند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هرچه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5+1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون، نماینده کشورهای 5+1، در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نداشت و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. نخستین سفیر اسرائیل در ترکمنستان روز چهارشنبه استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری ترکمنستان کرد. رسانه‌های ترکمنستان گزارش دادند که شمی تزور، نخستین سفیر تل‌آویو در اشق‌آباد، روز چهارشنبه 29 خرداد ماه در دیدار با بردی محمدوف از رئیس جمهوری ترکمنستان برای انجام اولین سفر رسمی خود به اسرائیل دعوت کرد. این دومین سفیر اسرائیل در کشورهای مسلمان نشین استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی است. پیشتر اسرائیل تنها در جمهوری آذربایجان سفیر تعیین کرده بود، موضوعی که همواره با نگرانی و اتهامات امنیتی ایران علیه دولت باکو توأم بوده است. سخنان باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در کنار دروازه براندنبورگ در برلین که روز چهارشنبه و در حضور هزاران نفر ایراد شد، با واکنش متفاوت کشورهای مختلف مواجه شده است. از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی باراک اوباما کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان بود. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
ژان ایو لودریان، وزیر دفاع فرانسه، روز پنجشنبه ضمن تأکید بر عدم آمادگی کشورش برای کاهش تسلیحات هسته‌ای، منظور از سخنان روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را مربوط به خطر ایران هسته‌ای دانست. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه تعبیر واقعی اظهارات باراک اوباما درباره کاهش تسلیحات را مربوط به غنی‌سازی هسته‌ای و خطری دانست که در آینده از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای ناشی می‌شود. این سخنان وزیر دفاع فرانسه یک روز پس از آن بیان می‌شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در برلین خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان و از جمله کم کردن یک سوم از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد. باراک اوباما در بخشی از سخنرانی روز چهارشنبه اش در برلین اینطور گفت:
پس از یک بازنگری جامع به این نتیجه رسیدم که می توانیم امنیت آمریکا و همپیمانان خود را حفظ کنیم و قدرت بازدارندگی قوی و مؤثر نیز داشته باشیم و در عین حال جنگ افزار هسته‌ای راهبردی عملیاتی امان را هم به میزان یک سوم کاهش بدهیم.
اوباما از روسیه خواست که به پیشبرد پیمان موسوم به استارت نو میان دو کشور کمک کند. پیمان استارت نو مبنی بر کاهش تسلیحات هسته‌ای در سال 2009 میلادی، یعنی بیش از 4 سال قبل، میان آمریکا و روسیه امضا شد و بر مبنای آن هر دو کشور متعهد شدند که تا سال 2018 میلادی، یعنی تا 4 سال دیگر، میزان تسلیحات هسته‌ای خود را هر یک تا 1550 عدد کاهش دهند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع فرانسه که با رادیو اینفو گفتگو می کرد، با وجود استقبال از سخنان باراک اوباما، نگاه فرانسه به این موضوع را متفاوت دانست. از سوی دیگر، درخواست باراک اوباما برای کاهش تسلیحات به میزان یک سوم با واکنش سرد موسکو مواجه شد. روسیه گفته است تا وقتی که آمریکا در حال گسترش سامانه دفاع ضد موشکی است، موسکو نمی تواند چنین پیشنهاداتی را جدی بگیرد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. و ما عزیزان شنونده، اگر طالب گپ و گفتی با ما در رادیو فردا یا شاید با دیگر شنوندگانمون هستید، میتونید با شماره های پیامگیرهای رادیو فردا تماس بگیرید. چرا پیامگیرها؟ برای اینکه دو تا پیامگیر داریم که شماره شونو الان براتون اعلام میکنم. نخستین پیامگیر 20420-22-11-22-112 پیامگیر دیگری هم داریم که پیش شماره آمریکا را داره. پیش شماره آمریکا برای راحتی بیشتر شما عزیزان شنونده است، ولی شما را مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. 201-202-828-7220 201-202-828-7220 از هر اون چه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. و اما بشنوید که دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه به لغو تحریم‌های وضع شده در بریتانیا علیه بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران، رأی داد. اداره خزانه‌داری بریتانیا بانک ملت رو متهم کرده بود که در تامین منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران دست داشته. کیان معنوی.
رأی روز چهارشنبه دادگاه عالی بریتانیا پس از آن اعلام شد که پیشتر در ماه ژانویه اواسط بهمن ماه یک دادگاه عمومی بریتانیا با این توضیح که مدارک و شواهد کافی علیه اتهامات وارد شده به بانک ملت وجود ندارد، تحریم‌های علیه این بانک را لغو کرد. اما پس از آن وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای تغییر این رأی درخواست تجدید نظر کرد. بر اساس رأی جدید دیوان عالی بریتانیا، کلیه تحریم‌های بریتانیا علیه بانک ملت که به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای اعمال شده بود باید لغو شود. بانک ملت از سال 2009 با رد اتهام‌های وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای لغو این تحریم‌ها تلاش کرده است. بر اساس دستور وزارت خزانه‌داری بریتانیا، تحریم‌های وضع شده هر گونه رابطه میان بانک ملت با بخش مالی بریتانیا را ممنوع کرده بود. خبرگزاری‌ها از قول جاناتان سامشن، یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا، می‌نویسد مجازات‌های اعمال شده از سوی دولت بریتانیا در مورد بانک ملت خودسرانه، بی‌منطق و بی‌تناسب بوده است. در همین حال، بنابر گزارش‌ها، ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت در این پرونده، حکم روز چهارشنبه را نه تنها یک پیروزی برای بانک ملت، بلکه پیروزی قانون در بریتانیا توصیف کرد. این وکیل همچنین گفته است که دولت بریتانیا موظف است که به رأی دادگاه احترام گذاشته و از شورای اتحادیه اروپا بخواهد تا تحریم‌ها علیه بانک ملت را لغو کند. در همین حال، وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز چهارشنبه در واکنش به رأی دیوان عالی بریتانیا ضمن ابراز ناخرسندی از این رأی گفت ضبط دارایی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا صورت گرفته است. بنابر گزارش‌ها، یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا که نامی از وی برده نشده گفته است این رأی در این حال محدودیت فعلی اعمال شده بر ایران و همچنین مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر ضبط دارایی‌های بانک ملت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و این تحریم‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. به گفته این سخنگو، بر اساس رأی دادگاه عالی، وزارت خزانه‌داری همچنان اجازه دارد تا مصوبه‌های آینده خود را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم، مصوبه سال 2008، تنظیم کند. به این معنا که تا زمانی که ایران خود را متحد به گفتگوهای جدی و معنیدار درباره برنامه هسته‌ایش نکند، تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در نظر دارد از دولت بریتانیا به خاطر خساراتی که به این بانک وارد شده شکایت و درخواست غرامت کند. این مقام بانک ملت خسارت وارده را تا 500 میلیون پوند ارزیابی کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. و ما بیش از دو هفته است که گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در هند در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تحصن کردند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه کمپین حامی حقوق پناهندگی در هند منتشر کرد، از برخورد خشن پلیس هند در متفرق کردن آنها خبر داده است. شیرین فامیلی در گفتگویی با ونداد اولاد عظیمی، یکی از اعضای این کمپین و از تحصن کنندگان در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان در هند، درباره علت تحصن آنها پرسیده است.
هند کشوری که امضا کننده کنوانسیون‌های بین‌المللی در رابطه با پناهندگی نیست و این کشور کشور پناهنده پذیری نیست. پناهنده‌هایی که در این کشور حضور دارند به طور اتفاق اومدن به این کشور و الان این کشور فقط تنها سازمانی که رسیدگی می‌کنه به وضعیت پناهنده‌ها برای انتقال به کشور دیگه سازمان ملل است و همین سازمان هم کوچکترین پاسخگویی به ما نداره.
الان در این تحصنی که دارین برگزار می‌کنید، خواسته‌هاتون از کمیساریای عالی پناهندگان چی هست؟
پناهنده‌ها در اینجا مشکلات شدید معیشتی دارن چون حق شغل ندارن. از طرفی دولت هند اجازه اقامت پناهنده‌ها نمیده. همه پناهنده‌های اینجا ایرانی‌ها بدون پاسپورت، بدون ویزا و بدون اجازه زندگی در اینجا به صورت غیرقانونی دارن زندگی میکنن. یونسیا، سازمان ملل، این وسط فقط اینجا بررسی کننده پرونده پناهنده ها هست و وظیفش اینه که نهایتاً پناهنده رو منتقل کنه به کشورهای پناهنده پذیر، ولی این کارو انجام نمیده. دعوتنامه‌های کاری داشتیم بعضی از ما دوستان، موردی بود که پرونده ما رو از کشورهای دیگه خواسته بودن ولی سازمان ملل در اینجا همکاری نکرد. تنها چیزی که میخوان اول از همه پرونده ما رو مشخص کنن، بگن برای ما چه برنامه‌ای دارن. ما حداقل خودمون برای خودمون یه برنامه‌ریزی کنیم که ببینیم اینجا با تمام محرومیت‌ها در شغل، در تحصیل، در مسائل دیگه چطور می‌تونیم تا موقعی که اینها تصمیمشون رو به عمل تبدیل می‌کنن زندگیمون رو ادامه بدیم.
تا به حال مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان چه پاسخی به شما دادن؟
ما رو به یک سازمان‌هایی می‌فرستن که در واقع پارتنر سازمان ملل حساب میشن و ما به اون سازمان‌ها، NGO‌ها مراجعه کردیم و جواب نگرفتیم. دوباره از اینجا پشت میله ها به ما میگن آقا مراجعه کنید به اون سازمان ها و ما اینو عنوان کردیم. ما به اون سازمان ها مراجعه کردیم، سلسله مراتب رو طی کردیم و پاسخ قانع کننده ای نگرفتیم. الانم نه پول میخوایم نه شغل میخوایم، همه این مشکلات رو داریم. ما وقتی میبینیم افرادی 7 سال 8 سال 10 سال اینجا زندگی کردن و بلا تکلیف و حتی خیابون نشین شدن، این به هر حال بلا تکلیفی، این استرس، این وحشت در ما ایجاد هست، زندگی عادی ما رو مختل کرده و متاسفانه پاسخگو نیستن.
آقای اولاد عظیمی، وضعیت معیشتی پناهنده ها چجوری میگذره؟
سازمان ملل بعد از قبولی پرونده پناهنده ها موظفه که به پناهنده ها طبق قانونش خودشون حقوق بده. منتها از سال 2012 با این صحبت ساده که ما بودجمون کم شده، به صورت خیلی گزینشی و خیلی محدود به افراد کمی حقوق ماهیانه کمتر از 50 دلار، یعنی به روپیه 3000 روپیه به نفر اصلی و اعضای خانواده نفری 700 روپیه، در صورتی که حداقل زندگی در هند یه چیزی هلوش 300 دلار تا 400 دلاره. حداقل زندگی دارم میگم، نه زندگی ساده معمولی.
با این وضع الان قصد دارید چیکار کنید؟ میخواید تحصن رو ادامه بدید؟
ما خیلی آروم و صلح‌آمیز رفتیم اونجا، سوالی معقولانه کردیم، گفتیم پرونده شخصیمون رو به ما بگین، ازش خبردار باشیم، چه برنامه‌ای دارین، ما رو میخواین اینجا سیتیزنشیپ کنین، ما رو میخواین دیپورت کنین، ما رو میخواین به جای دیگه بفرستین. در جواب ما به پلیس زنگ زدن و پلیس اومد اونجا، 5 نفر از ایرانی‌ها رو دستگیر کرد. من خودم در حال عکاسی بهم حمله کردن، هیچ پاسخی به ما ندارن و ما هم چاره‌ای نداریم ادامه این تحصن.
بیش از دو هفته است که گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان در هند در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تحصن کردند. گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با ونداد اولاد عظیمی از اعضای این کمپین و همچنین از تحسن کنندگان. بعد ما 15 دقیقه دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا.